اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تبریک میگم ولادت حضرت ابو عبدالله حسین و حضرت امام سجاد علیهم السلام و نیز تبریک میگم ولادت حضرت ابوالفضل عباس، ان شاءالله که در دنیا و آخرت دستگیر ما باشند و زیارت هایی که قبل از این کردیم و زیارت هایی که بعد از این نصیب ما خواهند کرد رو مقبول درگاه الهی قرار بده ان شاءالله. خب بحث ما در مورد تجارت با مال صبی بود و اینکه در چه صورت تجارت در مال صبی زکات درش واجب هست. ما عرض کردیم که خب اول باید ببینیم اصل زکات در مال صبی اصلا مستحب هست یا مستحب نیست، تا بعد وارد بحث محدوده این استحباب بشیم. چون خود مستحب بودنش هم مورد انکار بعضی از بزرگان قرار گرفته. عرض کردیم که بحث های ثبوت زکات در مال تجارت نسبت به بچه ها و بزرگترها و مجانین، این سه دست روایات رو باید در کنار هم دید و بحثاشون رو با هم بحث کرد. مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم صاحب حدائق زکات در مال و تجاره رو مستحب نمی دانند و روایت هایی که زکات در مال و تجاره رو ثابت کرده رو حمله به تقیه می کنند. ایشون در این مسئله ارجاع می دن به مسئله زکات در حبوباتی غیر از غلات اربعه. حالا من در مورد تعبیر غلات اربعه که تعبیر می کنم، کلمات فقها ها یه چیز پرانتز میخوام بگم، تعبیر غلات اربعه وارد شده، ولی من نمیدونم در روایات به مثلا خرما غل تعبیر کردن، من برای معنوس نیست. و هنت و شعیر البته غل یه معنای عام میداره، یه معنای هر چیزی که منبع درآمد باشه و اون خب به این معنا که اینجا نیست، یه معنای خاصیه. تو این معنای خاص و تو کلام فقها ها این تعبیر غلات اربعه هست و نمیدونم، من یه بار روایت رو تبرق میکردم ندیدم جایی در مورد خرما و اینها غله تعبیر کرده باشند و اینها. ولی حالا ببینید رفقا، اگر تعبیر فقهایی وجود داره، این تعبیر روایی در این مورد باشه خوبه. حالا این پرانتز بسته، عرض کنم خدمت شما در غیر غلات اربعه به تعبیر فقها ها، گندم و جو و کشمش و خرما، آیا در سایر ما انبتت الارض، نبات ارض، آیا زکات واجب هست، مستحب هست یا مستحب نیست؟ شبیه همین بحث اونجا هم وارد شده. مرحوم صاحب حدائق تو اون بحث هم قائل به این هست که زکات در مال و در مطلق معنبتت الارض ثابت نیست، مستحبم نیست. آقای خویی تو اون بحث می فرمایند فرمایش صاحب حدائق ذاتن فرمایش قابل توجهیه، ولی نکته‌ای در اون بحث وجود داره که اون نکته باعث میشه که ما در اون بحث با صاحب حدائق موافقت نکنیم، ولی در بحث ما نحنفی زکات در مال و تجاره رو روایاتش رو حمله بر طبقه کردن. حالا اینجا یه بحث کبروی بود که اون ضابطه که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم ناینی و بعضی از بزرگان دیگه ذکر کرده بودن تا چه حد اون ضابطه درست هست به طور کلی، و یک بحث تطبیقی هم هست که حالا اون ضابطه در جای خودش درست باشه، آیا در همون بحث مثلا زکات غلات اربعه اون تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه، که آقای خویی اون رو در اونجا هم تطبیق کردن. ما عرض کردیم که این مرحوم آقای خویی میفرمایند که ضابطه جمع عرفی اینه که دوتا کلامی که اگر کنار هم قرار بگیرند عرف بین اینها تضاد و تناقض نبیند، این جمع عرفی داره. اما اگر دو کلامی که در کنار هم قرار بگیرند اینها تناقض ببینند، این جمع عرفی نداره. و فرموده بودند که این ضابطه در جایی که دو تا روایت نفیان و اثبات، یکی نافی یک مطلبی هست یک روایت دیگه مثبت مطلب هست، اینها از مصادیق این قاعده هستند که وقتی در کنار هم قرار بگیرند متناقض دیده می شوند، و چون متناقض دیده می شوند جمع عرفی بین اینها برقرار نیست. و فرموده بودم که در همین ضابطه در بحث زکات در مطلق غلات هم هست، ولی اونجا یه روایت های خاصه ای هست که اون روایت مسیل بحث رو تغییر میده. خب ما عرض کردیم که اولا در دو مرحله اینجا ما بحث داشتیم، یک بحث این هست که آیا این ضابطه کلی درست هست که اگر نفی و اثبات بود، اصلا ضابطه که دوتا کلام رو باید در یک کلام واحد سنجید، اگر سر از تناقض در آورد جمع عرفی ندارن، سر از تناقض در نیاورد جمع عرفی دارن. یک مرحله دوم این که اصلا این مطلب که نفی و اثبات در کلام واحد سر از تناقض در میارن صغرای قضیه، این تمام هست و تمام نیست. عرض کردیم که اون در مورد ثغرای قضیه مطلب اینجور نیست، ممکنه نفی و اثبات با هم جمع بشن، و مثال دادیم به آیه شریفه و ما رمیت اذ رمیت، نفی و اثبات با هم جمع شده و سر از تناقض هم در نمیاره، به دلیل اینکه در واقع یک قیدی اینجا یکی از اینها میخوره و ما رمیت اذ رمیت یک قیدی میخوره و اون با اون قید مقدر مشکل حل میشه. و در ما نحن فی هم میتواند همین جور باشه، مثلا فیه زکات و لیس فیه زکات میتونه یک تقدیر باشه، یعنی فیه زکات یعنی برای کسی که میخواد عمل به تکلیف کامل بکنه، لیس فیه زکات یعنی برای کسی که میخواد به حداقل تکلیف خودش قانع باشه. اون نکته ای که باعث میشه که متناقض بودن نفی و اثبات در و ما رمیت اذ رمیت برطرف بشه در ما نحن فی هم میاد. ما رمیت اذ رمیت گفتیم یعنی هرچند به حسب ظاهر، یعنی اذ رمیت ظاهرا ما رمیت واقعا، که نه یک قید تقدیری داره، و در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی از وحدات قیده، قیدای مقدر متفاوت دارن. حالا بفرمایید وحدت حمل بفرمایید، یکشون حمل حقیقیه یکشون حمل مجازیه. این وحدت حمل حالا یک کلام ملا صدرا داره که حمل شایع ثنایی یا حمل اولی، نه از اون جهت، از این جهت که این حملش آیا حقیقیه یا حملش مجازیه، از این جهت تعبیر بکنید یا بفرمایید که یک قید مقدری وجود داره، با توجه به اون قید مقدر وحدت دو جمله در قیودات نیست، یعنی الرمی الظاهری موجودن و الرمی الواقعی غیر موجودن، این به اصطلاح تناقض برطرف میشه. یا الرمی موجودن که حملش حمله ظاهری باشه، الرمی غیر موجودن دون مدل حمل، حملی که به لحاظ ظاهر امر و به لحاظ واقع امر.
خب حالا
در ما نحنفی هم همین، یعنی میگه که هم زکات هست هم زکات نیست، به اعتبار این که عرض کنم خدمت شما، به این اعتبار که زکات بودن و زکات نبودن، زکات هست یعنی اصل مشروعیت زکات، استحباب زکات، زکات نیست یعنی به مقدار وجوب، به اندازه وجوب نیست، این میتونه این شکلی باشه. اما اصل اون ضابطه‌ای که مرحوم آقای خویی ذکر میکردن، اون ضابطه عرض کردیم ناتمام هست، به دلیل اینکه خیلی وقتا علتی که تناقض، اصلا دوتا کلام متفاوت از آب در میاد، به خاطر تفاوت موقف هست. دوتا موقف مختلف ممکن داشته باشیم. یه موقعی متکلم مثلا در مقام بیان این هست که میخوان این نامه رسیده، میگن یه با سواد بیاد این نامه رو بخونه. خب این میخوان کسی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشه، میخوان این نامه رو بخونه. یه موقعی میخوان مرجع تقلید تعیین کنن، این فلانی که سواد نداره، که سواد نداره یعنی سوادی که اونجا میگن این با سواده یعنی خواندن نوشتن بلده، اونجا میگن سواد نداره یعنی سوادی که متناسب با اون جایگاهی که در موردش مورد بحث هست. یعنی یک موقع موقف شخصی که خواندن و نوشتن بلد هست ما میگیم که سواد دارد، یک موقعی در موقف کسی که مرجع تقلید میخواییم تعیین بشه اون تعبیر میکنیم. و چون کلام واحد نوعاً در مقام بیان یک موقف هست، سر از تناقض در میاره، یا در مقام بیان این هست انگیزه ما از گفتن این جمله این هست که میخواییم یک کسی پیدا کنیم نامه بر ما بخونه، خب باید بگیم سواد دارد. یه موقعی در موقعیت این هستیم که کسی که مرجع تقلید میخواد بشه، ازش میخوام تقلید کنیم، اونجا باید بگیم سواد ندارد. این که هم انگیزه ما اولی باشه هم انگیزه ما دومی باشه، نوعا اینجور نیست. و البته احیانا عرض کردم، احیانا گاهی اوقات ممکنه هر دو، اصلا خودش یک موقفه باشه، موقف این که تفاوت بین به اصطلاح بگیم این آقا ولی با سواده ولی با سواد نیست، به این اعتبار که سواد خوندن نوشتن داره ولی سوادی که به درد اون مورد بحث ما باشه، میگیم فلانی مثلا دیپلم ریاضی داره ولی دیپلم ریاضی نداره، یک استاد ریاضی میخواییم که کاربلد باشه، میگیم فلانی دیپلم ریاضی داره ولی دیپلم ریاضی نداره، دکترای ریاضی داره ولی دکترای ریاضی نداره، به اعتبار اینکه ولو اسمن دکترای ریاضی داره ولی رسما چیزی یاد نگرفته، فقط یه مدرک دستشه، مدرکش کاشف از اون واقعیتش که یک شخص واردی باشه که در این زمینه بتونه کار رو را بندازه نیست. اینی که گاه گاهی در یک کلام واحد هم ممکنه ما در دو موقف به کار ببریم، ولی چون معمولا در یک موقف به کار برده میشه، سر از تناقض در میاره. خب این چکیده عرایض سابق با یه مقداری افزودنی های مجاز. معمولا چون تعدد موقف هست، یه موقعی در موقف بیان حکم فقهی هستیم، حکم فقهی الزامی هستیم، میگیم زکات دارد یعنی باید زکات حتما بدهد، و تو این موقف وقتی میگیم زکات ندارد یعنی واجب نیست بدهد. یه موقعی در مقام بیان حکم اخلاقی هستیم یا حکم فقهی غیر الزامی هستیم، میگیم زکات دارد یعنی خوبه زکات دادنش، امثال اینا. خیلی وقتا جمع بین روایات ها به این شکل ها صورت میگیره. حالا به تناسب بعد نیست یک جمع عرفی جالبی رو هم بگم که خود روایات هم بهش ناظر هست. ما تو روایات در مورد این که پیغمبر دو تا حج به جا آورده، پیغمبر قبل از حجت الوداع چند حج به جا آورده اختلاف داریم. بعضی روایات میگه پیغمبر 10 حج به جا آورده، بعضی روایات میگه پیغمبر 20 حج به جا آورده. روایت های سالفی داریم که توضیح داده این مطلب رو، خودش روشن کرده پیغمبر به ما انه پیغمبر 10 حج به جا آورده، ولی پیغمبر به ما انه حضرت رسول محمد بن عبدالله صلوات الله علیه ایشون 20 حج انجام دادن، یعنی 10 تاش قبل از پیامبری بوده، 10 تاش بعد از پیامبری بوده. و این از بعضی روایت های مصرح به این تفاوت وجود داره. یعنی اینجا دو تا، یک موقعی حالا اینم لفظ، حالا اینم یک نوع تفاوت موقف ممکنه تعبیر بکنید پیامبر رو، حالا اون تفاوت موقف تعبیر بکنید، یا بگید عنوان پیامبر، گاهی قد موضوعیت برش قائل هستیم، گاهی قد عنوان مشیر هست به اون ذات مقدس، کما اینکه میگیم علیک به هذا الجالس مشیرن الی ذراره، که امام صادق علیه السلام، امام باقر، نمیدونم روایت از کدوم یکی از دو امام هست، اشاره به این هست که از ذراره شما میتوانید احکام دین رو یاد بگیرید، نه اینکه حالا نشستن ذراره خصوصیت داشته باشه که اگه ذراره بلند شد رفت دیگه نشه ازش حکم دین رو اخذ کرد. اینکه موقف کلام به چه شکل هست، خود این یکی از نکات مهم هست. خیلی وقتا تناسب و توکم موضوع ذاتن موقف ها رو متفاوت میکنه، گاهی اوقات این دو تا روایتی که کنار هم قرار میگیرند ما میفهمیم که موقف هاش مختلف بوده. عرف گاهی اوقات ذاتن اصلا، فرض کنید دو تا مثلا یه روایت گفته که پنیر مثلا حلال خوردنش یا مکروه نیست، یه روایت دیگه گفته پنیر مکروهه. وقتی گفته پنیر مکروهه ممکنه مراد این باشه که تنها خوردنش مکروهه، پنیر مکروه نیست، یعنی اینجور نیست که هیچ راه حلی نداشته باشه برای اینکه این کراهت از این پنیر برطرف بشه، اگر با گردو خورده بشه اون کراهتش برطرف میشه، امثال اینا. مثلا خب اینا یکی از نکاتی که باعث میشه این تعارضات برطرف بشه، درک این موقف ها و چگونگی این موقف ها هست که مؤثر هست این بحث ها. حالا در بحث زکات، در خصوص عرض کنم خدمت شما غلات، مطلق غلات، یه سری نکاتی وجود داره. آقای خویی میفرماید که تو این بحث ولو قاعده اقتضا میکرد که اینا جمع عرفی نداشته باشن، ولی یه روایتی هست از این روایت استفاده میشه که جمع عرفی دارن و اینها. من میخوام این بحث رو هم همینجا ترک کنم، چون بعضی نکات ولو بحثش با بحث ما فاصله داره، ولی بعضی نکات اون بحث در روشن شدن اون کبرای قضیه هم مؤثره. این بحث رو میخوام بازش کنم تا اون کبرا یه مقداری روشن تر بشه. این بحث رو هم مستند ایشون بحث کردن، هم در حدایق هست. جالب اینه که همون روایتی که آقای خویی استدلال کردن به اون روایت برای اینکه تقیه‌ای نیست، صاحب حدایق به اون روایت برای تقیه‌ای بودن استناد کرده. دقیقاً دو جور استناد متفاوت نسبت به اون روایت صورت گرفته. و ببینیم، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که در بحث زکات در مطلق غلات، خب یه سری روایات گفته زکات وجود داره، یک سری روایات گفته زکات وجود نداره، و اینا ذاتاً بینشون تعارض نیست، جمع‌عرفی ندارن و تعارضشون مستقره. ولی یه روایتی هست آمده این دو دسته روایات رو بر امام علیه السلام عرضه کرده، امام علیه السلام گفته شما هر دو دسته رو تصدیق کنید، خب معنی این که هر دفعه رو تصدیق کنید یعنی این که این روایت ها هیچ کدومشون تقیه‌ای نیستن، هر دو قراره تصدیق بشن. این معنای تصدیق شدن هر دو معناش اینه که اینا باید یک نوع یکیشون حمله بر استحباب بشه. این محصل فرمایش آقای خویی. حالا صاحب حدایق به شکل دیگری بحث رو دنبال کرده که بعداً در موردش صحبت میکنم. آقای خویی البته تو اون بحث حالا عبارتشون رو میخونم. من بعضی بحثای جزئی اول میخوام ذکر کنم، یه بحث کلی تر هم ذکر میکنم. حالا اجازه بدید. بله خب، اول بحث زکات فی الاجناس الذی تتعلق بها زکات، اونجا این بحث مطرحه توی این موضوعه المصنفی شرح العروه الوثقی که جزء چیزهای موضوعه امام خویی آمده، جلد 23 صفحه 137. بله البته قبل از 37 این بحث رو 135 روایتش که بعدی که نقل کردن میگن که وقد نقل عن ابن الجنید انه افتا بالوجوب استنادن الیها، یعنی روایت هایی که قائل به زکات در مطلق مال و تجاره شده، مطلق غلات شده، ولکن المشهور حملوها على الاستحباب جمعا بینها بین الطائفة الاولى الحاصله و التسعه و العافیه اما اداها ولا یخفا ان هذا نوع من الجمع و ان کان متردا فی ابواب الفقه ولکنه غیر منطبق على المقام للتدافع بین مضمون الطائفتین و کونهما من المتناقضین فی نظر العرف بهیث لا قرینیت لإهداهما علی الاخرى ابدا فإنا لو جمعنا فی کلام واحد بین قولنا فیه الزکات و لیس فیه الزکات او بین قولنا عفا عن الزکات او ان فیه الزکات لکان الصدر منافیا و مضادا للذیل بحسب الفهم العرفی بالضروره و من هنا انکه الاستحباب فی الحدائق و اثر علی الجمع بالحمل علی التقیه. بعد ایشون وارد ادامه بحث میشن. قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم یه نکته در مورد همین ابتدای عبارت عرض بکنم، اینکه ایشون فیه زکات و لیس فیه زکات رو خب اون کبرایی که ایشون قبول دارن بعدش تطبیق میشن، ولی عفا عن زکات و فیه زکات این دوتا با هم دیگه تنافی داشته باشن این شکلی نیست. یه موقعی گفته باشه عفا عن الزکات ولم یعفا عن الزکات، خب اون بحثا پیش میاد که عفو شده باشه و عفو نشده باشه، اونا با هم دیگه تنافی دارن. اما عفا عن فیه زکات ولو ظهور بدویش در این هست که زکات واجبه، ولی مانعی نداره حمله بر استحباب بشه، حمله بر استحباب بشه. و عفو اصلا معناش اینه که مقتضی در زکات وجود داشته به خاطر مصلحت ترخیصیه از این مقتضی رفعیت شده. خب جایی که مقتضی وجود داشته باشد، مقتضی ایجابی، اون چیزی که مصلحت ترخیصیه اقتضا می کند که رفعیت ازش بشه الزام به شیعه، اما اصل استحباب شی منافاتی با اون مصلحت ترخیصیه که با عفو امثال اینها هم هست نداره. بنابراین ممکنه ما بگیم عفا با اون هیچ تنافی نداره، قابل جمع بدانیم. ممکن اصلا بگیم اینا با هم دیگه گیری نداره. البته یه نکته ای هست، من تصورم این هست که این که بخوایم بگیم مطمئنم، اصلا بگیم خود عفا ظهور داره در این که مستحب، اصلا این طرفی اصلا چیز بکنه، بگیم عفا معناش استحبابه، یعنی تو عف نه تنها نه تنافی ندارن، اصلا عفا توش خابیده که مستحبه، چون شبیه لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، که این در مقام بیان این که ولو امر نکردم، ولی این چیزی هست که خوب بوده، ملاک داشته، و جایی که ملاک الزامی وجود داشته باشه، آن چیزی که به وسیله مصلحت ترخیصی از بین می رود الزام است، نه مشروعیت، نه استحباب. بگیم ظهور در این معنا داره، ولی به نظر می رسه که هر دو جهت از دیگه افراد و تفرید هست. این که بخوایم بگیم از خود عفا اصلا استحباب در میاد، نه اینجور نیست. توضیح و ذالک اینه که بحثی که در اینجا وجود داره، ثبوت زکات به عنوان یک صدقه خاصه، ولی در اصل این که انسان صدقه میخواد بده، انفاق در راه خدا کردن که خوبه، و ما اون چیزی که از عفا استفاده می کنیم حد اکثر اصل این که این استحباب داره، خب انسان صدقه بده، صدقه استحباب داره دیگه، مقدارم توش نخوابیده، ولی این فرق داره استحباب به عنوان خاص زکاتی. این رو ما دیگه نمی توانیم اثبات کنیم که در مورد عرض کنم خدمت شما، البته تو به نحو جمع عرفی اشکال نداره، ما بگیم یه روایت گفته فیه زکات، یه روایت گفته که افان زکات، جمع عرفی کنیم بگیم فیه زکات یعنی به عنوان یک صدقه، زکات هم به معنی صدقه خاصه اما از وجوب استحباب، بگیم این جمع عرفیش این هست که فیه زکات مستحبه، افان زکات یعنی اون ملاک وجوبی موجود بوده ولی به خاطر مسئله ترخیصی از بین رفته، و حمله به استحباب کنیم، استحباب به عنوان خاص، جمع بین اینها به عنوان استحباب خاص درسته، اشکالی هم نداره، عرفی هم هست کاملا، ولی این که بخوایم بگیم از خود افا استحباب اصلا در بیاد، استحباب زکات در مطلق غلات بما انها صدقتون خاصه، نه اون رو نمیشه اثبات کرد.
طول این عفو مستحب میشه که اصلا این عفو رو ما عفو کنیم، مثلا لیلت السیام که خدا میگه
عفو کنه
و مستحب
نه که چیز باشه، که یعنی بدونید یه موقع شما به اصطلاح مصلحت اقتضا میکند که این رو مستحب بدانید، یعنی واجب ندانید، و اون مطلبی که شما میفرمایید که نه 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 عفا، ظاهر عفا این هست که عرض کنم خدمت شما مصلحت چیز وجود داره، و اینکه ببینید دو مطلبه، ما حالا خداوند عف، یه موقعی عف میگیم خداوند عف کرده، من میخوام هدیه خدا رو رد کنم، اون بله، ولی نه به عنوان که هدیه خدا رو رد کنم، واخه بعضی وقتا تو اون بحث اون روایت هم این هست که کنه رد هدیه حساب میشه، انسان نخواد چیز کنه و اینا، ولی نه به عنوان رد هدیه، به عنوان اون مطلقاتی که کنه یه زکات مستحبی وجود داشته باشه.
یعنی مصلحت لزومیه تکوینه اول بوده، بعد از عرض اینجوری میفهمیم که خدا اقا و وقت کرده، نه در تکوین عالم دست برده، در
مثلا الان یه کاری که مصلحت نزومی داره خدا عقد کرده و عقاب برداشته، پس اون مصلحت باقی و بعد استعفا فهمیدش.
ببینید عرض کنم توجه نکردی به نکته‌ای که من گفتم. من عرضم این بود که اون چیزی که از عف استفاده میشه این هست که یک مصلحت اینجا وجود دارد. این مصلحت میتواند همون مصلحت مطلق صدقه باشه. اصلا کلن صدقه دادن مصلحت الزامی داشته باشه که انسان به مال دنیا نچسبیده باشه و امثال اینو. ولی خداوند به دلیل اینکه انسانها رو میدونه که آدمند و ظرفیتشون محدود هست، اون عفو کرده، گفته لازم نیست شما، اون میتونه به خاطر اون باشه. یعنی اینکه ما از عفو بخوایم نتیجه بگیریم که اون مصلحتی که اینجا هست غیر از مصلحت مطلق الانفاقه، این از توش در نمیاد.
چرا عفو اندازه زکات
به ما هم زکات معلوم نیست باشه، ممکنه تو کل چیزها مقتضی وجود داشته دیگه. خیلی نمیشه چیز در آورد که این مقتضی که در زکات هست مقتضی به اعتبار عنوان زکات به ما هم زکات و امثالی هست. خب بله، حالا علی تقدیر، ولی من اون نکته‌ای که روش میخوام تکیه کنم اون این هست که اگر ذاتن هم نتوانیم اون بگیم از عفا استحباب استفاده میشه که به نظر اینجوری میاد، لااقل این مقدارش دیگه، این که از باب جمع عرفی ما استفاده کنیم که نه عفا یک مصلحت الزامیه‌ای داشته به عنوان انه زکاتون، و همین مصلحت الزامی که به عنوان انه زکاتون بوده به خاطر تضاهمش با یک مصلحت ترخیصی شارع از او رفعیت کرده و نتیجتا این هست که استحباب به عنوان خاص اثبات بشه، اون مانعی به نظر میرسه نداشته باشه. که حالا من رو میگه ولی انصاف انما ذکر و قدس رو وجیهون کما ذکرنا غیر انه هناکه روایتن واحدتن من اجلها تحکم و نحکم و باید باشه، بله نحکم و بل استصحاب استحباب و یه صحیحت و علی ابن مهدیار قال قرأت و فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام جعلت فداک روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعت اشیاء الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب و الفزه و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ذلک، فقال له القائل عندنا شیء کثیر یکون از عفا ذلک، فقال و ما هو، قال له الارز، نمیدونم تلفظش رو درست میخونم یا نه، ارز چی، حالا به هر حال، فقال له ابو عبد الله علیه السلام اقول لك ان رسول الله صلی الله علیه و آله وضع الزکات علی تسعه اشیاء و عفا اما سوا ذلک و تقول اندنا اروز اروز و اندنا زره و قد کانت زره علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، فوقع علیه السلام کذالک هو و الزکات علی کل ما کیل بالصاع، و کتب عبدالله و روا غیر هذا الرجل عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الحبوب، فقال و ما هی، قال سمسم اروز دخن، این دخن همون ذره است بنابر بعضی از تفسیرات، که به اصل ارزن هست، بنابر از تفسیرات مثل شبیه هم هستن، یه تفاوت هایی داره، مثلا این تفاوت ریزی بعضی ها بین اینا گذاشتن اینا، و کل هازا قله کل هنت تا شعیر، فقال ابو عبدالله علیه السلام فی الحبوب کل ها زکات. و روی ایزن عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کل ما دخل الغفیر صحبه یجری مجر الهندت و شعیر و تمر و زبیب. فقال اخبر نیجو الفداک حل علا هاد الارض و ما اشبه ما الهبوب الهمس و لعد از زکاتون. فوق علیه السلام ایشون تعبیر کرد، ایشون اینجوری ضبط کرده، صدقو از زکات فی کل شیء کیله. بعد میگه فإن تصدیق الامام علیه السلام لتلک الروایات المتعارضه المرویان الصادق علیه السلام لیس له وجه صحیح ادا ارادت الاستحباب فیما عدد تف و الا فلا یمکن فی مثله الحمل على التقیه بالضروره اذ لا معنا للتقیه فی تصدیق الخبرین المتعارضین. همچی عبارتیشون داره که بعد حالا ادامه عبارتشو بعدن میخونم. خب یه اشکال بدوی ممکنه به ذهن شما که بعضی از دوستان هم اشاره کردن حد به این کلام آقای خویی هست، اون اینه که خب مجرد تصدیق دو دسته روایات معناش این نیست که تقیه صورت نگرفته. خب هر دو صادر شده است، یکیش به عنوان تقیه صادر شده باشه، این چه چیزی هست که شما میگید تصدیق خبرین متعارضین با اینکه یه دستش حمله به تقیه بشه سازگار نیست؟ پاسخ مطلب اینه که امام علیه السلام صدور خبر رو تصدیق نکرده، مضمون رو تصدیق کرده. عبارت بده، عبارت تو این تقریرات فکر میکنم کلام آقای خویی درست ممرکز نشده، تصدیق مضمون کرده. امام میگه این درسته، اینم درسته، مطلب درسته، نه روایت، صدور روایت از امام علیه السلام. اولیش هم که اصلا صدقه نداره، کذالکه هوا، مطلب همینجوره، کذالکه هوا، مطلب درسته. اون یکم میگه تصدیق کنید این مطلب رو، یعنی این مطلب رو بگید مطابق واقعه، نه صدور روایت از امام علیه السلام مطابق واقعه هست. این اصلا سوال سر این نبوده و جواب امام هم به اینها ربط نداره. پس فرمایش مرحوم آقای خویی که میفرمایند عرض کنم تصدیق امام علیه السلام، این مرادش این هست. حالا دیگه این مطالب رو ببینید و حدائق. اینجا حدائق هم این را در همین بحث داره، کلام حدائق رو هم ببینید دیگه، همین مقدار امروز کافی باشه، فردا انشاءالله این بحث رو توضیح بیشتر خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.